سکاها اقوامی ایرانی تبار بودند، از مردمان کوچنشین آریایی که از لحاظ جغرافیایی از شمال به دشت‌های جنوب سیبری، از جنوب به دریای کاسپیان تا آسیای میانه، از شرق به منطقه سینکیانگ در چین و از غرب تا رود دانوب در اروپا می رسیدند. تاریخ سکاها به 1700 سال قبل از میلاد مسیح برمیگرده. قبایلی کوچنشین بودند، جنگجو بودند و هر از گاهی به سایر قبایل حمله می‌کردند. اولین تماس‌های اونها هم با اقوام هندو اروپایی بود در روسیه کنونی. دوستان سلام، من آرمان هستم و به دیپ پادکست خوش اومدید. منبع ما در این ویدیو این کتابه، سکاها نوشته تامارا تالبوت رایس. اگر محتوای دیپ پادکست رو دوست دارید میتونید این کانال رو سابسکرایب بکنید تا به آرشیو سایر ویدیوها دسترسی داشته باشید و سر فرصت تشریف ببرید و سایر ویدیوها رو تماشا کنید. بریم به سراغ داستان سکاها. سکاها اقوام باستانی ایران بودند. در کتیبه‌های بازمانده از هخامنشیان و آشوری‌ها از سکاها اسم برده شده. در اوستای زرتشت هم به سکاها اشاره شده. به طور مستقیم به سکاها اشاره نکرده، ولی از اقوامی اسم برده که خیلی شباهت به سکاها دارند. از اون طرف هرودوت هم از سکاها اسم میبره و اونها رو اسکیت مینامه. چرا این اسم رو میذاره؟ اسکیت به معنای پیاله به دسته، چون سکاها اقوامی بودن که اکثرا پیاله هایی رو دور کمر خودشون میبستن و همیشه یک پیاله به همراه خودشون داشتن. فردوسی هم در شاهنامه به سکاها میپردازه و اسم اونها رو سگزی میذاره که اشاره به منطقه سیستان داره. در ابتدا سکاها به همراه سایر اقوام هندو اروپایی در یک منطقه زندگی میکردن و جابجا نمیشدن، اما بعدها دست به جابجایی زدن که معروف شده به مهاجرت های بزرگ باستانی. دست به مهاجرت های بزرگی زدن. عده‌ای به جلگه های جنوب روسیه رفتن، عده‌ای به سیر دریا مهاجرت کردند و عده‌ای به رشته کوه های اورال رفتند. بعد از رشته کوه های آسیای مرکزی عبور کردند و وارد سرزمین کاشغر شدند. بعد از اون سرزمین کانسور رو که از سرزمین های باستانی بود به تصرف خودشون در آوردن و در اینجای داستان با چین همسایه شدند. سکاها اقوامی آریایی تبار بودند، ولی همیشه برای سایر اقوام آریایی مزاحمت هایی ایجاد میکردن، مثل مادها و مثل پارس ها. همواره برای مادها و پارس ها مزاحمت ایجاد میکردن و مدام با این اقوام در حال جنگ بودن. یکی از دلایلش این بود که اونها بادیه نشین بودن و یک جا ساکن نمیشدن و به جنگ های پارتیزانی رو می آوردند. آشوری ها اولین بار بین سالهای 750 تا 700 قبل از میلاد مسیح از سکاها اسم بردند، ولی از همه مهمتر سنگ نوشته بیستونه که از چهار گروه سکاها یاد میکنه. گروه اول داهه که اشاره به سکاهای رود دانوب داره. گروه دوم ماساگت یا ماساژت ها که سکاهای اطراف سیر دریا رو مد نظر قرار میده. در توضیحات این ویدیو من سه تا لینک گذاشتم که اگه فرصت کردید اون ویدیوها رو تماشا بکنید. اون سه تا لینکی که گذاشتم، یکیش مربوط به داستان ماد هاست، امپراتوری ماد ها رو اونجا خیلی خلاصه توضیح دادیم. دو قسمت بعدی برمیگرده به زندگی کوروش بزرگ. این ماساگت هایی که تعریف کردیم، الان اسمش رو آوردیم، توی قسمت دوم کوروش بزرگ هم ازش یاد کردیم. ماساگت ها همون اقوامی هستن که به نظر هرودوت با کوروش بزرگ وارد نبرد شدن و کوروش جونش رو بر اثر نبرد با ماساگت ها از دست داد. هرچند هنوز در مورد مرگ کوروش بزرگ هیچ نظریه‌ای به قطعیت نرسیده، ولی خب ماساگت ها یکی از اقوام سکایی هستن، آریایی تبارن و خب با پارس ها هم در نبرد بودن. به ماساگت ها هم در اینجا اشاره شده. سوم، سکاهای حاشیه رود جیهون به امیر گیان ها هم معروف بودند. چهارم، سکاهای آن سوی سقد که منطقه تاجیکستان امروزی رو تشکیل میدند. دو طایفه از سکاها به اسم کیمری ها و ماساژت ها که با ماساژت ها آشنایی داری توضیح دادیم، این دو طایفه بر سر تصاحب زمین های حاصلخیز با همدیگه به جنگ و نبرد می پرداختند. ماساژت ها اسب سوار بودند، سوارکار بودند و کیمری ها پیاده نظام بودند. به همین دلیل ماساژت ها تونستن کیمری ها رو شکست بدن و زمین های حاصلخیز رو به دست بیارن. بعد از اون هم تعقیب و گریزهای شکل گرفت و کیمری ها رو تا پادشاهی باستانی اورارتو عقب روندن. در مورد اورارتوها هم ما بعدن توضیح میدیم که یک پادشاهی باستانی بود، ولی اون زمان اورارتوها رقیب و دشمن اصلی آشوری ها به حساب می اومدن. در طی همین تعقیب و گریزها سکاها سر از کرانه های دریاچه ارومیه در آوردند. کلن پیشرفت سکاها در جنگ و نبرد بود، اقوامی نبودن که بخون یک جا ساکن بشن. تا 100 سال بعد، یعنی سال 635 قبل از میلاد مسیح، موفق شدن دشمنانشون رو از غرب و شرق بسیار از خودشون دور کنن و به عقب برونن. بعد از اون با آشوری ها وارد پیمان شدن و رابطه دوستانه برقرار کردن و بر ضد مادها جنگ های زیادی رو انجام دادند. در پی این درگیری ها که در طی چندین سال شکل گرفت، پادشاهی اورارتو منقرض شد و سکاها تونستن اولین پادشاهی خودشون رو در فلات ایران تشکیل بدن. اولین پادشاهیشون تحت فرمان پادشاهی بود به اسم پورتاتوا. یک شهری رو انتخاب کردن و اسم اون شهر رو سکز گذاشتن. شهر سکز اولین پایتخت پادشاهی سکاها بود. شهر سکز همچنان وجود داره در استان کردستان، ما به اون سقز میگیم. سقز امروزی سکز باستانیه که اولین پایتخت پادشاهی سکاها بود. سکاها اون زمان به قدرت عجیبی رسیده بودند، سرمست پیروزی های خودشون شده بودند، تا رودخانه هالیس رو هم تونستن فتح بکنن. با آشوری ها هم پیمان شدن و شهر نینوا رو که در تصرف مادها بود دوباره به آشوری ها برگردوندند. به مسیر رشد خودشون ادامه دادند و تا سوریه امروزی رو هم در قلمرو خودشون قرار دادند. مادها چنین وضعیتی رو نمیتونستن تحمل بکنن و از جهات مختلف داشت به اونها حمله میشد. در زمان دیاکو مادها تونستن تبدیل به یک پادشاهی منسجم بشن. از اون طرف با گذشت زمان قدرت بیشتری رو به دست آوردن و تصمیم گرفتن که به آشوری ها حمله بکنن. مادها با بابلیان وارد پیمان شدن و درست در اوج قدرت آشوری ها یک حمله قدرتمند رو بر علیه اونها انجام دادن. داستان کامل حمله مادها به آشوری ها رو ما در ویدیوی مادها توضیح دادیم. مادها با حمله به آشوری ها حکومت آشوری ها رو از بین بردن، حکومتی که در اون زمان در اوج قدرت بود. حالا مادها به اوج قدرت رسیده بودن. بعد از اون رفتن به سمت سکاها، چون سکاها بسیار برای مادها آزار و اذیت ایجاد کرده بودن. به سمت سکاها حرکت کردن و پادشاهی سکاها هم از میان رفت. بعد در زمان هوخشتره تا جایی که میشد سکاها رو شکست دادن و از فلات ایران دور کردن. ولی هوخشتره علاوه بر اینکه پادشاه دلیر و جسوری بود، پادشاه دلرحمی هم بود. بعدها تصمیم گرفت تا تعداد زیادی از سکاها رو دوباره به فلات ایران برگردونه. از اون طرف این رو هم میدونست که سکاها جنگجویان دلیری هستند، سوارکاران قابلی هستند. تعدادی از اینها رو میتونست در ارتش خودش مورد استفاده قرار بده. تعدادی از سکاها رو به ایران برگردوند و اونها رو در منطقه لرستان امروزی جا داد. اما سکاها یک جانشین نبودند و مدام در حال جابجایی و مهاجرت بودند. مجدداً دست به مهاجرت‌های بزرگی زدند و سر از جلگه‌های کاسپین درآوردند. اونجا با اقوام دیگه آشنا شدند و با اونها توایف جدیدی رو شکل دادند. 300 سال بعد از دل اونها اشکانیان پدید اومد که بعدها یک سلسله پادشاهی رو در فلات ایران به وجود آوردند. در دوره بعد کوروش کبیر به قدرت رسید. امپراتوری مادها کنار رفت و امپراتوری قدرتمند پارس ها جانشین اون شد. بین سکاها و پارسها درگیری‌های زیادی پیش اومد. استرابون میگه کوروش سکاها رو در جوانی شکست داد. سکاها هم گفتیم ایرانی تبار و آریایی تبار بودند، ولی با پارسها خیلی در حال جنگ بودند. ولی هرودوت میگه کوروش توسط سکاهای آریایی کشته شد. اما سنگین ترین شکست سکاها در زمان داریوش کبیر اتفاق افتاد. سکاها در اون زمان سعی کردند تا راه‌های ارتباطی حکومت پارسیان با سایر نقاط جهان رو قطع بکنن. پل‌های ارتباطی رو می‌بستن. از اون طرف راه ورود آذوقه به داخل ایران رو مسدود می‌کردن. همه اینها باعث شد تا داریوش کبیر یک یورش قدرتمند بر علیه سکاها انجام بده و شکست‌های سنگینی به سکاها وارد کنه. در این یورش‌هایی که داریوش بر علیه اونها انجام داد، تونست سکاها رو تا روسیه کنونی هم عقب برونه. در اونجا به سرمای شدید خوردند و فرار سکاها همچنان ادامه داشت. سکاها تصمیم گرفتند تا با سایر توایف و اقوام خودشون در روسیه وارد مذاکره بشن و یک اتحادی ایجاد بکنن. متوجه شده بودند که نمیتونن به تنهایی از پس ارتش قدرتمند پارسیان بر بیان. پس تصمیم گرفتند تا یک اتحاد سکایی به وجود بیارن و با هم بتونن ارتش پارسیان رو زمینگیر بکنن. وقتی که مذاکرات انجام شد، مذاکرات نتیجه لازم رو نداشت و سایر توایف به جای اینکه وارد پیمان و اتحاد برای نبرد با داریوش کبیر بشن، تصمیم گرفتن که یک اماننامه و عفونامه برای پادشاه ایران بفرستن و از داریوش کبیر بخوان تا اونها رو مورد عفو و بخشش قرار بده. سکاها وقتی دیدن راه به جایی نمیبرند، رو به سیاست زمین سوخته بردند. یعنی هر جایی رو که از دست میدادند، اونجا رو نابود میکردند، به آتیش میکشوندند، با خاک یکسان میکردند تا دستاوری برای داریوش کبیر و یارانش نداشته باشه. تا حدودی هم نتیجه بخش بود. وقتی داریوش کبیر به منطقه‌ای میرسید که قبلا قلم رو به سکاها بود، انگار که به چیزی دست پیدا نکرده بود و یک زمین بی حاصل در اختیار خودش بود. از اون طرف این تعقیب و گریزها همچنان ادامه داشت و خستگی هم در بین سپاهیان پارسیان به وجود اومده بود. داریوش کبیر اومده بود تا قائله سکاها رو یکسره بکنه، ولی سکاها نه زمینی داشتن و نه قلمروی، پس میتونستن این تعقیب و گریز رو همچنان ادامه بدن. در منطقه روسیه یک پیک رو به سمت سکاها راهی میکنه تا پیام خودش رو به اونها برسونه. قاصد داریوش کبیر به سکاها میگه ای بیگانه، چرا همچنان از برابر من میگریزی؟ تو که یارای مقاومت نداری، از سرگردانی دست بردار و با من نبرد کن. اگر میپنداری من از تو قوی تر هستم، برای سرور خود خاک و آب بیاور و بیدرنگ به مبارزه بپرداز. پادشاه سکاها نیز مغرورانه پاسخ داد ای پارسی، راه و روش من این است و از کسی نمیهراسم. ما شتابی برای مبارزه با شما نداریم. ما نه شهری داریم نه زمین زراعتی. هر زمان بخواهیم با شما خواهیم جنگید. داریوش کبیر از این حمله سودی نبرد و ناچار به عقب نشینی شد. سالها بعد سکاها تشنه انتقام بودند. وقتی که به سرزمین پارسیان حرکت کردند، به هر منطقه‌ای که می‌رسیدند، اون منطقه در تصرف داریوش کبیر و یارانش بود و این انتقام هم راه به جایی نبرد. یک قرن بعد از دل سکاها یک قوم جدید متولد شد به اسم سارماتی ها. سبک زندگیشون، روش زندگیشون و همچنین زبانی که صحبت میکردن شباهت بسیار زیادی به اصل سکاها داشت. ولی یک رسم خیلی عجیبی که داشتن مربوط به دوشیزگان سارماتی بود. دوشیزگان سارماتی پا به پای مردان قبیله به آموزش فنون جنگ و رزم میپرداختن و در جنگ ها شرکت میکردن. حتی برای ازدواج دوشیزگان سارماتی یک شرطی وجود داشت. این شرط هم این بود که باید در یک جنگی شرکت میکردن و یک دشمنی رو میکشتن و سر این دشمن رو از تنش جدا میکردن. سر جدا شده این دشمن به منزله اجازه ازدواج این دوشیزگان سارماتی بود. بعد از اون هم تبدیل به زنانی خانه‌دار میشدن. قصه های مربوط به قبیله آمازون ها که اشاره به زنان جنگجو داره از همین قبیله سارماتی ها گرفته شده. در سال 339 قبل از میلاد مسیح سکاها به مناطق مناطق دیگه‌ای پا گذاشتند و خشم فیلیپ دوم پادشاه مقدونیه رو برانگیخته کردند. فیلیپ دوم هم با اونها وارد نبرد شد و ضربات مهلکی رو به اونها وارد کرد و مجبور کرد سکاها رو که وارد عهد و پیمان و صلح بشن. البته این صلح هم دوامی نیاورد و مجدداً سکاها جنگ‌های خودشون رو شروع کردند. بعدها اسکندر کبیر استاندار منطقه تراکیه رو مأمور این کرد که سکاها رو سرکوب بکنه. یه توضیح هم راجع به تراکیه بدیم. تراکیه الان وجود نداره. یک منطقه بود که از مجموع چند کشور تشکیل میشد. یک منطقه ویژه‌ای بود که الان این منطقه وجود نداره و به چند کشور تقسیم شده. استاندار تراکیه مأمور سرکوب سکاها میشه. این سرکوب نه تنها اتفاق نمیفته که شکست میخوره، خودش هم جونش رو از دست میده و سکاها دوباره به قدرت میرسن و حتی یک سری از مناطق رو در تصرف خودشون در میارن. تا حدود 100 سال قبل از میلاد مسیح بین سکاها و مهرداد یکم یک صلحی برقرار شد و مجدداً آرامش به منطقه برگشت، ولی این صلح هم دوامی نیاورد، چرا که سارماتی‌ها که خودشون اصالت سکایی داشتن با سکاهای اصیل وارد جنگ‌ها و نبردهایی شدند. سکاها جنگجویان قابلی بودند، سوارکاران خیلی قدرتمندی بودند، ولی در این دوره سارماتی‌ها موفق شده بودند قلاب‌های فلزی رو اختراع بکنند. همین قلاب‌های فلزی باعث می‌شد تا سارماتی‌ها بتونن ابزارالات جنگی بیشتری رو با خودشون حمل بکنن و قدرت بیشتری رو در میدونهای نبرد نشون بدن. در نتیجه همین جنگ ها سکاها شکست خوردن و دیگه قبیله‌ای وجود نداشت تا بتونه به جنگ و نبرد بپردازه. گروهی از سکاها تا قرن دوم بعد از میلاد مسیح همچنان در اروپا حضور داشتند، اما به مرور زمان با سایر طوایف ادغام شدند و کم کم از صفحه روزگار محو شدند. سالها بعد از سکاها باستانشناسان به مناطقی رفتند که سکاها در زمان باستان در اونجا حضور داشتند و شروع به حفاری کردند و تونستند چیزهای خیلی عجیب و غریبی از دل خاک بیرون بکشند که همه اینها نشون دهنده تمدن ناشناخته سکاها بود. این مناطق یه قسمتیشون منطقه سیبری بود که خب سکاها رو گفتیم در اون منطقه حضور داشتند و یه قسمتی هم مربوط به منطقه چین و حفاری‌های چین میشه که اونجا هم تونستند به آثار عجیبی از سکاها دست پیدا کنن. خیلی از این آثار از یک قبرستان باستانی به اسم گاوچانگ کشف شد که حاکی از اجساد مومیایی شده بود. حتی در اون نواحی از چین سکه های ضرب شده ساسانیان رو هم پیدا کردن که نشون دهنده نفوذ ساسانیان تا اون منطقه بود. حتی امروز در بعضی از نواحی چین فرهنگ ایرانی همچنان حضور داره که این فرهنگ ایرانی نشأت گرفته از همین نفوذ ایران باستان تا اون منطقه است، یعنی زمان ساسانیان و نفوذی که ساسانیان در اون زمان در خاک چین داشتن. یک غاری در چین وجود داره به اسم غار هزار بودای تورفان که در این غار آثاری از دین مانوی موجوده که نشان دهنده نفوذ فرهنگ ایران باستان در اون منطقه است. یکی از مهمترین آثار از تمدن سکاها یک فرش به اسم قالی پازیریک. این فرش الان در موزه هرمیتاژ در روسیه نگهداری میشه. اکثر آثار مربوط به سکاها در این موزه وجود داره. اگر میخواید سکاها رو بیشتر بشناسید باید یه سر به موزه هرمیتاژ در روسیه بزنید. در زمان پتر کبیر که دوستان با پتر کبیر آشنایت دارن، در داستان نادرشاه در مورد پتر کبیر صحبت کردیم که نبردهای بین روسیه و ایران شکل گرفت بین نادرشاه و پتر کبیر. در زمان پتر کبیر عده‌ای از غارتگران که اسم باستانشناس رو روی خودشون گذاشته بودن به منطقه سیبری رفتن و جایی که سکاها در دوران باستان اونجا ساکن بودن و شروع به حفاری کردن. بسیاری از لوازم گران قیمت و ارزشمند رو تونستن از دل سیبری بیرون بکشن. خبر کشف این اشیای گران قیمت به گوش پتر کبیر هم میرسه. پتر کبیر هم دستور میده تا تمامی این افراد رو دستگیر بکنن و بعد هم تمامی اشیای گران قیمت به دست اومده رو ضبط میکنه و در اختیار دولت روسیه قرار میده. بعدها هم سر از موزه هرمیتاژ در میارن. اما داستان فرش پازیریک چیه؟ یک باستانشناس روانشناس به اسم سرگئی رودنکو میره به یک درهی به اسم پازیریک. اونجا یک قبر یخ زده مربوط به یکی از فرماندهان سکایی بود. در اونجا موفق میشه که این فرش رو پیدا بکنه. این فرش در سال 1928 توسط سرگئی رودنکو کشف شد. با مقایسه نقوش پازیریک با نقش هایی که در تخت جمشید هست میتونیم به این پی ببریم که شخصیت ها، لباس و تاج زنان همه نشون دهنده یک فرهنگ ایرانی هستند. قالی پازیریک یک قالی یشمی با رنگ‌های زنده است که روی اون نقش جانوران افسانه‌ای دیده میشه. سرگئی رودنکو بعد از مقایسه طرح‌های قالی با نقش‌های تخت جمشید توی یک کتاب مفصل به ایرانی بودن سکاها پرداخته. سکاها ظرف‌هایی داشتن متمایل به رنگ قهوه‌ای که بر روی اون طرح‌های هندسی می‌کشیدن و برای قطع درختان هم از تبرهای مفرقی استفاده می‌کردن. عمده غذای سکاها ماهی بود. یه غذای مخصوص دیگه هم داشتن به اسم کومیز که از شیر تخمیر شده مادیان به دست می‌اومد که هنوز این کومیز در منطقه قفقاز و مغولستان مورد استفاده قرار می‌گیره. یکی از اقوام سکاها قومی بود به اسم لولوبیان. لولوبیان به احتمال خیلی زیادی به اعتقاد کارشناسان همین لورهای امروزی هستند. لولوبیان ها در اون زمان با مادها رابطه خیلی نزدیک و صمیمانه‌ای برقرار کرده بودند و یک جورایی با مادها همپیمان بودند که کارشناسان اعتقاد دارن به احتمال زیاد لورها همون لولوبیان های سکایی در زمان باستان هستند. یکی از آثار بجامونده از اون دوران تپه حسنلوه و جام زرین حسنلو. جام زرین حسنلو یک داستان خیلی جالبی داره، اینکه چطور جام توسط یک آمریکایی کشف شد ولی در ایران باقی موندش. برای دونستن اون داستان هم یه سر به ویدیوی مات ها بزنید، ما اونجا اون داستان رو تعریف کردیم. یکی دیگه هم منطقه طلا تپه در افغانستانه که آثار زیادی از اشکانیان و ساسانیان رو در خودش پنهان کرده. یک اثر دیگه هم مربوط به اسکلت هایی میشه که به اولین عاشقان جهان شهرت دارن. یه اسم دیگه هم داره، بهش بوسه 6000 ساله هم میگن. یک اسکلت مرد و یک اسکلت زن که به شکل عاشقانه هم دیگر رو بغل کردن و 6000 سال قدمت این اسکلت هاست. در جنگ ها و فتوحات خودشون یک رسم خیلی جالبی داشتن. وقتی یک پادشاهی موفق می شد یک منطقه ای رو فتح بکنه، اون پادشاه بازنده رو می آوردن تو دربار پادشاه برنده و پادشاه برنده این رو می گفت که خودت فرصت داری تا خودکشی کنی. نه تنها خودکشی کنی که فرزندان پسرت رو هم بکشی. همه با همدیگه باید خودکشی کنی. در غیر این صورت ما که جناح برنده هستیم شما رو می کشیم. معمولا هم به سربازان هیچ حقوقی داده نمی شد. ولی وقتی غنیمت های زیادی به دست می اومد این غنیمت ها رو تقسیم می کردن. یک شرطی هم وجود داشت تا سربازی بتونه از این غنیمت ها سهمی داشته باشه. شرطش این بود که سر بریده یک دشمن رو بیاد به رهبرش نشون بده، به اون فرمانده نشون بده. این سر بریده میتونست باعث بشه که بخشی از این غنایم رو هم با اون سرباز تقسیم کنن. بعد هم سرباز حق داشت که جمجمه مقتول رو برای خودش نگه داره. معمولا پوست سر رو میکندن و از اون به عنوان دستمال استفاده میکردن و از جمجمه مرده و استخونهای اون به عنوان آبخور استفاده میکردن. در اون آب و شراب مینوشیدن. یه جورای جمجمه میشد قمقمه. سکاها مراسم تدفین عجیبی هم داشتن، هم عجیب و هم پر ابهت. این مراسم فقط دو بار در سال اتفاق می افتاد، به احتمال زیاد پاییز و بهار، یعنی زمانی که حاصل خیزه و زمان رویش گلها و گیاهان. سکاها رسمشون این بود که جنازه ها رو مومیایی می کردن. هرودوت در مورد مراسم تدفین سکاها به طور مفصل توضیح می ده. هرودوت میگه نخست امعا و احشا رو از جسد خالی میکردن و بعد اون رو با گیاهان خوشبو پر میکردن و به هم میدوختند. بعد از اون همه چیز آماده میشد و جسد رو بر روی عرابه‌ای میذاشتند. بخشی از موی سر خودشون رو میبریدند و زاری کنان دهکده به دهکده به همراه جسد به راه میافتادند. این مراسم یعنی گردوندن جسد از دهکده به دهکده دیگه 40 روز طول میکشید. بعد از 40 روز تازه مراسم تدفین رو شروع میکردن. جسد هم نمیگندید چون مومیایی بود و اون اما احشار از بدن خارج کرده بودن. بعد از 40 روز تازه مراسم تدفین شروع میشد. جسدها رو درون حفره هایی میذاشتن و با سنگی روی اون رو میپوشوندن یا داخلش خاک میریختن. معمولا در دل خاک تیرهایی رو که روی اونها زنگوله هایی قرار داشت میذاشتن در دل خاک تا ارواح از دیدن این زنگوله ها وحشت کنند و از قبر دور بشن. دوستان امیدوارم این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر این ویدیو رو دوست داشتید میتونید لایک بکنید و لینکش رو از طریق واتساپ و تلگرام برای سایر دوستانتون هم ارسال بکنید. از طرف خودم و دوستانم سال نو رو به شما عزیزان تبریک عرض میکنیم. آنچه که مشاهده کردید داستان قوم سکاها بود، اقوامی آریایی تبار از تاریخ ایران باستان.